متحده ماهانه به طور متوسط 60 میلیون دلار صادرات و 300 میلیون دلار واردات از ایران داشت. مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ایران آنچرا که مرزهای نیمه فعال کشور برای مراودات تجاری ذکر کرده، فقط در ارتباط با ترکیه، پاکستان و ترکمنستان عنوان و اضافه کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی با آن سه کشور به صورت یک طرفه مراودات تجاری دارد. به گزارش رسانه‌های داخلی، منوچهر سلمانزاده مراودات تجاری با جمهوری آذربایجان، عراق، افغانستان و ارمنستان را در حال انجام و بدون مشکل در آن مرزها ذکر کرده است. به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان، کویت، عراق، ترکیه و ترکمنستان مرزهای خود را با ایران بستند. در ارتباط با اظهارات این مقام ارشد امور ترانزیت در ایران، از احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، وضعیت مراودات تجاری در مرزهای کشور را جویا شده ایم.
البته در مورد تردید وجود داره، از این جهت که ما اخباری داریم که نشون میده بقیه کشورها هم کم یا زیاد یا ممنوع کردن مراوده بازرگانی یا رفت و آمد مسافر با ایرانو، یا اینکه به طور کلی متوقف کردن. این که این مسئول این سخنانو میگه طبیعی است که به هر حال برای آرام کردن اوضاع و برای اون در چارچوب سیاست حاکمیت که اطلاعات قطره چکانی میکنه یا حتی گاهی اوقات اطلاعات ناقص یا خدشه‌دار میده، چیز طبیعیه. اما چیزی که ما میدونیم منابع مختلف اینه که به طور کلی مسئله مراوده تجاری و حتی توریستی ایران با همسایه‌هاش بسیار دچار محدودیت شده و این البته دارای تأثیرات زیادی خواهد بود، چه از نظر اقتصادی تو جنبه‌های توریستی یا حتی جنبه‌های صادرات و واردات کالا.
آقای علوی، از این بابت الان اقتصاد ایران چقدر داره زیان میبینه؟
طبق آخرین اخباری که باز یکی از مقامات حکومتی گفته، بیش از 18% تأثیر پذیرفته واردات صادرات کالا در ارتباط با کشورهایی مثل عراق یا ترکیه یا حتی بقیه کشورها. منتها در مورد این اعداد، چون اعداد مقدماتی است و ما نتیجه نهایی هم نداریم، میبایست با احتیاط برخورد کرد. انتظار میره که به هر حال تا چند ماه آینده این مشکل ادامه خواهد داشت. تأثیر نهاییش رو هنوز نمیشه قضاوت کرد. منتها با توجه به محدودیت‌های تجاری ایران و تحریم‌ها، اثرش حتی در همین اندازه هم قابل توجه اقتصاد ایرانه و برای اقتصاد ایران خواهد بود و بنابراین تأثیرش مهم خواهد بود. بیاد بیاریم که وقتی فرایند درآمدی یک کشور کاهش پیدا می‌کنه، اهمیت یک دلار ورودی به اقتصاد هم به همون اندازه اهمیت پیدا می‌کنه و بنابراین همین ابعاد هم کافیه برای اینکه اقتصاد ایران دچار مشکل بشه. بیاد بیاریم که الان بودجه رو به خاطر اینکه توی دست انداز دیوان سالاری و ارائه مجلس و طرح در مجلس به سرعت رد بکنن، اون تصویب کردن و دادن دست شورای نگهبان بدون به اصطلاح رعایت اون موارد رسمی. خود این نشون میده که اقتصاد ایران توی شرایط بسیار دشواری به سر میبره. بنابراین این کاهش رابطه بازرگانی توریستی و مراوده بازرگانی تاثیر زیادی خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
پس آقای علوی، شما اشاره کردیم به تحریم ها، یعنی با وجود تحریم هایی هم که هست و این وضعیت هم که الان مرزها بسته است، خب این تشدید میکنه فشارها رو بر مشکلات اقتصادی در ایران. چه عناصریه که میتونه نشانه هایی باشه از اثرات این وضعیت؟
مهمترین تأثیرش این است که این به اصطلاح حراسی که از شیوع این بیماری ایجاد شده و بسته شدن مرزها و کاهش مراوده بازرگانی، به واقع اون اثر تحریم‌ها رو مضاعف میکنه. چرا؟ برای اینکه سیاست‌های حاکمیت در این دو سال این بوده که به جای تکیه بر درآمدهای نفتی، صادرات غیر نفتی رو افزایش بده و این رو جایگزین بکنه. و البته نمیشه انکار کرد که تا حدی موفق بوده تو این مورد، درآمدهای بازرگانی افزایش پیدا کرد. منتها ناگهان این مشکل انتشار این بیماری باعث شده الان اون در واقع مفر، اون راه فرار هم از بین بره. بنابراین اثر اون تحریم‌ها مضاعف خواهد شد. برای اینکه بفهمیم آیا این نشانه‌هاش واقعیه، میشه به بازارهای ایران، میزان مصرف کننده و خریدار در بازارها نگاه کرد. به همون اندازه که همون اثرات مشهود در بازارها، باید دید به هر اندازه هم تقاضا در واقع کاهش پیدا میکنه و این تاثیر میگذاره بر کل اقتصادی
و همینطور بر نرخ تورم و افزایش قیمت ها و نرخ ارز. اینها هم آیا اثراتی خواهد بود که نشانگر همین وضعیت میتونه باشه؟
بیشترین اثرات رو میشه در کمیابی کالا دید و افزایش بیکاری. چرا؟ برای اینکه وقتی واحدهای اقتصادی مشاغل نمیتونن فروش بکنن، نمیتونن فعالیت عادی داشته باشن، طبیعی است که نمیتونن اون شاغلین کارمندان و کارگران خودشونو داشته باشن و بنابراین باید انتظار داشت اشتغال کاهش پیدا کنه، بیکاری افزایش پیدا کنه. و همچنین وقتی کاهش درآمدهای ارزی خواهیم داشت، به هر حال قیمت ارز باید برود بالا، اما حاکمیت دستکاری میکنه قیمت ارز رو با تزریق یا با امنیتی کردن بازار، بنابراین اثراتش ممکنه به شکل فوری محسوس نباشه، اما در آینده دور یا نزدیک به هر حال ما شاهد سقوط قیمت ریال در مقابل سایر ارزها خواهیم بود.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. 23:10 ایران. اسکندر فیروز طبیعت شناس و بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست امروز در 93 سالگی درگذشت. وی که متولد شیراز بود بین سالهای 1350 و 57 دبیر کل مؤسسه گیاهشناسی ایران بود. کیانوش فرید.
اسکندر فیروز، بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در سن 93 سالگی دور از وطنش درگذشت. اسکندر فیروز، پدر سازمان محیط زیست ایران، کسی بود که تمام زندگی و جوانیش را وقف محیط زیست و حفظ حیات وحش ایران کرد. اسکندر فیروز در سال 1305 در شیراز متولد شد. به همت و ریاست او سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1351 راه اندازی شد و اسکندر فیروز در خلال سالهای 1352 تا 54 به عضویت هیئت مدیره اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست درآمد و از سال 54 تا 56 نایب رئیس این اتحادیه و عضو هیئت امنای زیست صندوق جهانی حیات وحش و طبیعت شد. اسکندر فیروز در گفتگوهایی که سالهای گذشته با رادیو فردا داشت، از موج حفاظت از محیط زیست از نیمه دهه 1960 میلادی یا 49 خورشیدی در کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت و از تلاش خود و همکارانش پیش از کنفرانس مشهور محیط زیست در استکهلم در سال 1972.
به واسطه این نهضت ما هم تأیید شدیم، شخص خودم تأیید شدم و جزو اون 7-8 کشوری بودیم که قبل از کنفرانس معروف استکهلم در 1972 سازمانی یا وزارتی به نام حفاظت محیط زیست تأسیس کردیم. به واسطه علاقه به حفاظت طبیعت، حیات وحش و محیط زیست انسانی که در ایران به وجود آمده بود.
اسکندر فیروز اما بعد از انقلاب به زندان محکوم شد و بعد هم به اعدام. آنطور که او خود در کتاب خاطراتش نوشته، به او میگفتند کارهایی که میکردی یعنی چه؟ حکم اعدام او اما به حبس ابد تبدیل شد و بعد از 6.5 عفو شامل حالش. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، در گفتگویی با رادیو فردا درباره اسکندر فیروز و تأثیر او در حفاظت از محیط زیست گفت:
اهمیت اسکندر فیروز در این است که سازمان محیط زیست ایران رو بنیانگذاری میکنه و از اون مهمتر استانداردها و معیارهای حفاظت محیط زیست رو وارد به سندهای بالادست توسعه کشور میکنه. این در ابتدای دهه 60 میلادی است، در حالی که ما می‌دونیم اساسا توجه به محیط زیست، اصلا این همه گیر شدن موضوع حفاظت محیط زیست و اهمیتش توی اروپا و مثلا آمریکا از دهه 70 شروع میشه. یعنی یک دهه قبلش ما در ایران موضوع محیط زیست جدی شده بود، موضوع محیط زیست در بالاترین سطح حاکمیت داشت بهش توجه میشد، بعد یک سازمانی راه اندازی شده بود که این مستقیما با شخص اول من شاه فقید باشه ارتباط داشت، که این مرهون کاری بودی که آقای اسکندر فیروز کرده. ایشون بعدها هم در ادامه سعی کردن که سازمان محیط زیست رو به جایگاه شایسته‌ای برسونن. خودشون محقق بودن، درباره پستانداران ایران کتاب نوشتن، کتاب مرجعی که هنوز شاید بگم مهمترین کتاب توی این زمینه به زبان فارسی است اینها، و فعالیت ایشون ادامه داشت تا میرسیم به مقطع پیروزی انقلاب و انقلاب 57 و قصرشون گوشه نشین شدن، دیگه امکان فعالیت نداشتن، ولی در این حال من میدیدم که ایشون با شاگردان خودشون، با کارمندان سابق خودشون مرتب در ارتباط بودن، یک جور پدر معنوی بودن که اغلب همیشه در خونهشون باز بود، میرفتن خونهشون، رفت آمد میکردن این کارشناسان و محیط زیست ها، اون گوش و کنار داشت کارشو میکرد به صورت یک مشاوره که به هر حال فقط اثر دلسوزی و به خاطر توجهی که به ایران داشت.
با همه آنچه بر او گذشت اما دغدغه‌اش تغییر نکرد. او همچنان نگران محیط زیست و اقدامات سازمان محیط زیست بود و میگفت باید اعتراف کند هیچ برنامه ریزی درستی در سطح کشور برای محیط زیست انجام نمی شود. کتاب حیات وحش ایران، کتاب پرندگان ایران و پستانداران ایران و تعداد زیادی مقاله در دانشنامه ایرانیکا و کتاب خاطراتش از جمله آثار مکتوبی هستند که از او به جا مانده است.